تنین تنهایی، برنامه از هنگامه عباسی.
و خوش آمدید به تنین تنهایی با من هنگامه عباسی و مهمان ارزنده امروز. قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی کنم، نوشته ای رو میخونم به این مضمون: باید یاد بگیریم با مخالفانمون در اپوزیسیون کار کنیم. باید یاد بگیریم سر مشترکاتمون متحد شیم. این یه حرف نیست. باید تمرین کنیم. تمرین کنیم با کسانی که بیشترین زاویه رو با ما دارند ولی در موارد اساسی و حساس با ما همدلند متحد شیم. باید نقاط اشتراکمون رو پیدا کنیم تا وقتی هم رو میزنیم جدا و تنها و ناکار آمدیم. باید صبوری کنیم و یاد بگیریم متمرکز شیم روی مهمترین چیز، و مهمترین چیز براندازی رژیمی است که ما رو میکشه، شکنجه میده، زندانی میکنه، به قتل میرسونه، اعدام میکنه و کوچکترین اهمیتی برای ما قائل نیست. همین یک چیز برای همکاری کافی است. نیاز نیست در همه چیز موافق باشیم. نیاز نیست تمام مدت منطق هم رو بفهمیم. اما نیاز خط قرمز مشخص با رژیم، حامیان رژیم، همدلان و همبستگان رژیم و مزدوران پولی و رایگان رژیم داشته باشیم. نیازه که بفهمیم کجا مؤدبانه و زیادی دموکرات بودن ما راه میده به ورود و پروبال گرفتن کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه نتایج دلخواه جمهوری اسلامی رو دو دستی بهش تقدیم میکنن. این مطلب نوشته مهمان برنامه است. وگرچه دلایل بیشماری داشتم برای دعوت این عزیز، ولی اهمیت و ضرورت مسائل عنوان شده، مخصوصا در این روزهای عجیب و به اعتقاد من مقطعی بسیار حساس، بهانه خوبی بود برای بودن با ساره عزیزم. ساره سکوت شاعر است، نویسنده، مترجم. با شناختی که ازش دارم الگوی عشق و مادری است. بقیه رو میذارم به عهده خودش. ساره جون سلام و ممنون از اینکه دعوت من رو پذیرفتی. کمی درباره خودت بگو.
سلام و مرسی از دعوتت. ممنون از لطفی که داشتی. من بیشتر از هر چیزی فکر میکنم خودم رو باید به شکل یک شهروند عادی دغدغه من معرفی کنم. کسی که مثل خیلی هایی که چه در خارج از ایران و چه در داخل از ایران اخبار رو دنبال میکنن، وضعیت کشور رو دنبال میکنن، وضعیت مردم رو دنبال میکنن، به هر حال دغدغه های جدی داره و نگرانی های جدی داره. به جز اون، خب شاعری بخشی از هویت منه بعد از این همه سال، و اون یک آدم به هر حال وجوه مختلفی داره و شاعری هم یکی از بخش های شخصیت منه. فکر میکنم بیشتر از همه چیز شاعر باشم. همین دیگه.
سره، درباره مطلبی که در پیجت نوشته بودی، چطور میشه این اتحاد، این در کنار هم بودن و این اشتراک ها رو پیدا کرد و بر مبنای اینها به هم پیوستن رو به وجود آورد؟
به نظر من دو تا راهکار داره. شاید البته خب نظر شخصیه دیگه، و مسلماً ما داریم از یک چیزی حرف میزنیم که الان تعداد زیادی از گروه‌های زیادی دارن روش کار میکنن، سالهاست درگیرشن و در نتیجه جواب راحتی نداره. سوالیه که جواب براش وجود نداشته. ولی من فکر میکنم یه جاهایی باید یه چیزای دیگه مشخصه، یک چیزای ساده است. توی اون چیزای ساده دیگه میشه متحد شد. توی اون چیزای ساده دیگه میشه با هم دیگه در یک قرار گرفت. مثلا چیزایی مثل حقوق بشر، چیزایی مثل همین دیدن خواسته مردم، توجه به اون چیزی که مردم خودشون توی خیابونا دارن درخواست میکنن یا اعتراضی که دارن، با رو اونا دیگه میشه، همه میشه متحد شن. چون اونا چیزای ساده و منطقی و اساسی هن. جز این، حالا من متوجه تفاوت‌ها، مشکل‌ها، زاویه‌های جدی، درگیری ها و غیره ای که بین گروه ها وجود داره هستم و متوجه این هستم که شاید این آرزو یا این خواسته که اینها کاملا بیان متحد بشن، کاملا هم رو بپذیرن، کاملا مسائل هم رو بپذیرن و غیره، خواسته زیادی باشه یا خواسته معقولی نباشه. اما به نظر من میشه اگه که از اون حالت شخص محور یا گروه محور در بیایم و کارها رو به شکل محصول محور و عمل محور برخورد کنیم با اونها، خیلی راحت تر میشه پشت کارها قرار گرفت. یعنی مثلا ببینیم فلانی داره کار مثبتی رو در جهت دادخواهی انجام میده، خب بریم پشت اون وایسیم دیگه، فرقی نمیکنه ما کجای این با چیز وسیع از گروه وسیع از مردم هستیم که هر کدومشون یه فکر و یه ایده دارن. اونجا جاییه که اصلا مهم نیست ما کی هستیم، فقط مهمه که باشیم. یا مثلا البته خب فکر میکنم توی سالهای اخیر یه مقدار مردم هم آماده ترن، یک و همین که مردم آماده ترن و همین که گروه ها شاید به خاطر اینکه میبینن مردم آماده ترن، یه مقدار دارن خودشون رو یه مقدار بازبینی میکنن و یه کمی دارن حداقل به سمت هم میرن، که خب این خبر خیلی خوبیه. یه راهکار دیگه شاید این باشه که حالا این احتمالاً دیگه خیلی تصویر شاعرانه، ولی من خیلی وقتا فکر میکنم تو وقتی یک ظرف مثلا عتیقه خیلی مهمی و داری، خیلی زیبایی و داری و این شکسته و این شکستن البته تقصیر ما نبوده، جمهوری اسلامی این گروه ها رو از هم جدا کرده، جمهوری اسلامی این ظرف رو شکسته، جمهوری اسلامی این نگذاشته در طی سالیان در اون زمانی که ترمیم ها شاید شدنی بوده این ظرف برگرده و ترمیم بشه و بچسبه. ولی به هر حال وقتی که تو میخوای بچسبونی این تکه های مختلف رو به هم، خیلی وقتا نمیتونی همون تکه ها رو هی روی هم دیگه فشار بدی. شاید نیازی که یه گروه های مستقلی، افراد مستقلی، کسایی که از خود مردمان بیان و یه جورایی این دوتا رو مثل چسب عمل کنن و این دوتا تکهیه که به هم جذب نمیشن و به هم دیگه جذب کنن، یا وسط اینا قرار بگیرن، باعث رابطه بین این دوتاشن، یا حداقل منتقل کنن که مثلا خواست مردم اینه، دید مردم به تو اینه، مشکل تو اینجا اینه، در این حدش دیگه واقعا از همه ما برمیاد. ولی من فکر میکنم حداقل تو شرایط کنونی این خیلی مهمه که اپوزیسیون ببینه کجا ایستاده و اینکه آیا جلوی مردمه یا داره پشت سر مردم حرکت میکنه.
درسته. به نظر تو وظیفه ما در این مقطع چیه؟ منظور من از ما یعنی کسانی که تریبونی در اختیار دارن، در رسانه ها هستن، در سوشیال مدیا مخاطبان زیادی دارن، قلم به دستن. خود تو من میدونم که مخاطبان بسیار زیادی داری، وظیفه ما تو این مقطع چیه؟
من فکر میکنم وظیفه حالا حتی کسایی که مخاطب ندارن هم، چه برسه به اونهایی که مخاطب دارن، وظیفه ما اینه که کسایی که صدا ندارن رو تبدیل به صدای اونها بشیم، حرفایی که اونها نمیتونن بزنن رو ما بزنیم، اون چیزهایی که ممکنه اونها با گفتنش به سالها زندان و شکنجه و غیره با اونها درگیر بشن، برای خیلی از ماها که مخصوصا در خارج از کشور هستیم، من فکر کنم وظیفه است که حرفی رو که داریم میشنویم و کسی نمیتونه بگه رو بزنیم. توی سالهای اخیر خب من خیلی سعی کردم این کار رو بکنم، خیلی سعی کردم اگر که از طریق من، حالا من البته خیلی هم مخاطب ندارم، ولی به هر حال در هر کسی در وسع خودش دیگه، هر کسی، من فکر میکنم اینجا جاییه که ما کم کم باید از اون حالت فردمحوری دور بشیم و به این فکر بکنیم که من هم اگه 5 تا هم مخاطب دارم، من هم کارایی دارم، من هم خیلی، البته که وظیفه هر کسی که مثلا میلیونی مخاطب داره خیلی بیشتره از وظیفه کسی که مثلا 10,000 تا 20,000 تا مخاطب داره، ولی به هر جهت اون وظیفه وجود داره، فقط سنگین تر و سبکتر میشه.
در حال حاضر اعتصابات سراسری کارگران، بازنشستگان، معلمان شروع شده. تعداد بیشماری از مردم به اون آگاهی و شناخت لازم رسیدن و یک اپوزیسیون قوی متحد در داخل و خارج میتونه به این حرکت ها مسیر بده. به نظر تو به عنوان کسی که در جریان مسائل روز هست و دغدغش دغدغه مردمه، چرا راه حلی به نظرت میرسه در ایجاد این اپوزیسیون؟ تو صحبتات بهش یه اشاره کردی، ولی شاید بیشتر بتونیم یه راهکار، پیشنهاد به کار، یعنی استفاده کردن از نسل، هم نسلای تو، بچه های جوانتر.
من فکر میکنم که حداقل خانش من از سالهای اخیر این بوده که اپوزیسیون پشت سر حرکت های کارگری، پشت سر همه این اعتراض ها بوده، که خب این مشکله، البته یکی از مشکلات اپوزیسیون اینه که
پیش رو باشه،
به این دلیل نتونسته پیش رو باشه که شاید، نمیدونم، شاید ساختارهای این رو نداره. خب من خیلی وقتا به اون کشتارهای سیاتیکی که اوایل داشته فکر میکنم. به هر حال یه ساختارهای از بین رفته و زمان میبرده که برگردن، التیام پیدا کنن، اون زخمها و حفرها رو رفو کنن. ولی الان فکر میکنم که خیلی از گروهها دیگه کار آمدن و خیلی خیلی راحت ممکنه، راحت تر از مثلا 20 سال پیش ممکنه بتونن به اون اتحاد یا به اون هماهنگی برسن. حالا منظورم از اتحاد یکی شدن و یک پارچگی به این هیچ عنوان نیست، همین که بتونن توی مسائل اساسی کنار هم قرار بگیرن، همدیگر رو نزنن و حرکت هایی که وجود داره رو خارج از این که کی اینو شروع کرد، اون 5 نفری که زیرش امضا زدن کی هستن و اینا، ادامه بدن. من فکر کنم وقتشه که و فکر میکنم و امید من اینه که کسایی که یه مقدار جوانتر هستن و دارن وارد میدون میشن، اونا دغدغه، چون خودشون مخصوصا از بچه‌هایی که در داخل ایران هستن و خودشون اون سرکوب رو با پوست و خون تجربه کردن و اونا میدونن که چی ارجحه، اونا میدونن که هدف چیه، من فکر میکنم که اونا راحت تر دارن گفتگو میکنن، اونا راحت تر دارن پشت حرکت ها قرار میگیرن و امیدم اینه که اونا پیش بیان و اپوزیسیون رو جمع کنن و جهت بدن. یعنی من فکر میکنم برعکس داره اتفاق میفته، حداقل شواهد سالهای اخیر اینو داره نشون میده که این مردمن که دارن اپوزیسیون رو متحد میکنن.
سر همیشه فکر میکردم اگه قرار گفتگویی باهات داشته باشم یه عالم سوال ازت میپرسم راجع به پسرها، ماجراهای شیرین هر روزشون و مرغ و خروسات و گلوگیاهات و کتابات، کارهای تازه، ولی همه شد مسائل روز کشورمون که فکر میکنم طبیعی هم هست. همه مسائل و این مسائل تحت شعاع قرار میده، ولی بذار کمی از شعر حرف بزنی. میخوایی یه شعر برامون اجرا کنی؟ این که میگم اجرا کنی چون تو واقعا شعراتو مثل یه تئاتر پر پرسوناژ اجرا میکنی.
آره، چون که داریم صدا ضبط میکنیم فکر نمیکنم، ولی سعیمو میکنم. البته خب شعر اجرایی اینجا نخواهم خوند، ولی آره، نه شعر اجرایی، و من خیلی معتقدم که اون تصویره واقعا نیازه براش. حتی تصویر هم حتی خیلی کارا نیست، خیلی راحت تره که آدم توی مثلا روی صحنه باشه، روی صحنه باشه، حرف بزنه با مخاطبش، بیارتشون توی شعر و غیره. ولی میتونم دو تا شعر، یه شعر کوتاه یه شعر بلندتر برات بخونم.
خب الان شعر کوتاه تو بخون چون چند تا سوال ازت دارم، بعدش برای حسن ختام شعر بلند تو بخون.
رفتار عصبی صبح هم در ادامه شب می آیم، از ظلمات بنویسم و بروم و تا به خون میرسم، اسمهای زیادی دارم در ذهنم، زخمهای روان روی روانم، شکنجه های سفید ساعتهای طولانی است که رنج پاهای شاخ شاخه بسیارش را در حفره های کوچک حلقوم پنهان کرده، در صرفه های شعر، در لخته های این کلمات، از آن زنی که باردار سر دار می رود باید بنویسم و لکنت تحملم اما نمی گذارد.
واو. آه سارا، ساره، کتاب جن زدگی تو کجا رسید؟
آه، کتابم تقریبا تمومه، چندین بار بازنویسیش کردم و دیگه کم کم باید
بره برای چاپ.
نمیدونم، چون که شخصیتش رو حالا اون داستان خیلی طولانیه، ولی اسم کتاب جن قنات حادشمسه.
واو.
قنات حادشمس یه جایه واقعا
تو شیراز؟
آره یه جیه جایه تو شیراز و یه به هر حال سعی کردم خیلی مثلا صحیح چیزایی که می نویسم صحیح باشه.
چند تا کتاب منتشر کردی؟
من فعلا 3 تا 2 تا توی ایران منتشر کردم که ناراضیم، ولی به هر حال نیاز بود و یکی هم خارج از ایران منتشر کردم.
ناراضی هستی؟
ناراضی هم به خاطر که یکی از کتابام که اصولا قرار بودی اسم دیگه داشته باشه، کل اون شعر رو از بس اینور و اونورش رو حذف کردن کلش رو دروردم از مجموعه، در نتیجه اصلا اسم مجموعه حتی عوض شد، یعنی در این حد ناراضی هستم.
اسم کتاباتو میگی؟
کتاب اولم 14 معصوم است، از نشر گردون تو برلین منتشرش کرده. کتاب دومم و جایی نرفتن جاهایی که از ما نرفته باشد که نشر داستان منتشرش کرده. کتاب آخرم هم پیامبر درخت هاست، نشر سیب سرخ منتشر کرده.
خب من تقریبا میگم سوال خیلی دارم، من باید بارها و بارها با تو گفتگو داشته باشم، ولی چیزی هست که بخوای به پرسشایی که من کردم اضافه کنی؟ حرفی هست که بخوای با شنونده
هر کدومشان هم حرف بزنی؟ یعنی هر چیزی بگیم یک بحثی باز میکنه. فکر کنم چون که نمیخوایم خیلی طولانی بشه برنامه، با همین جور خوب باشه.
خیلی خب، پس من بعد از خدافزی میکروفون در اختیار توی که شعر بلند تو بخونی. موافقی؟
موافقم، مرسی.
با سپاس از اینکه با من بودی و به شنوندگان عزیزم بدرود میگم. ایام به کام و روزگار خوش.
مرسی از این شعر از کتاب و جای نرفتن جاهایی که از ما نرفته باشده. ای چسب زخم، در زخمهای خالی من منتشر نشد. 1. این رنگ قرمز روی جاده یعنی موهاشو خدا شرابی کرده ماما. از نگاه جاده افتادن چشم و چسبناکی جاده بر کفش، از چشمها بلند بلند صدای نخندیدن، از گوشها صدا رو به قبل خابیده و باران که رنگ مویش را در آسمان سرخ از دست داده است. تو باید همه چه بسوی؟ 2. از چشم جاده افتادن، چسبیدن بر راه مثل مورچه‌های بالدار در باران، عمود شدن به جاده، افقی شدن در آسمان، همیشه در حال رفتن جایی نرفته و جایی نرفتن جاهایی که از ما نرفته باشند. ماشین تبدیل کردن جاها و اشیا و اشخاص به خاطرات بودن، همیشه در حال رفتن و حال بدی داشتن از رفتن. سرم را میگذارم کنار گوشش، دستم را میگذارم در دهنش، مثل جاده دورش میچسبم و میگویم مالوی جنگل دوریره است، بیا بخوابیم روی آتیش رو به گورمون فکر کنیم. به گور فکر نمی کند، به عشق فکر نمی کند، به آتش فکر نمی کند، به رنج فکر نمی کند، به فردا یا امروز فکر نمی کند. گذشته را در دفتر خاطراتش از دست داده است. ماشین بی مصرف، گاوه 9 منشیری، اشاره می کند به آسمان و موهای قرمز عشق را از روی لباسهایش جمع می کند. 3. از نگاه جاده افتادن بر زخم، زبان کشیدن آتش از زخم و چسبناکی بویناک پوست سوخته و بوی موی سوخته در زخم، بوی جنگل در زخم و بوی جاده در زخم، بوی کاغذ در زخم و ما هر چه داریم در زخم است. موهای سرخ عشق را از زخم بیرون می کشد و می چسباند روی جاده، حال بدی دارد. دوباره شروع کردی به ساویدن این؟ 4. از چشم بر جاده افتاده، افقی شده بر جاده، عمود شده به آسمان، موهای متراکم از سرخی و امتداد خون از موها و خون که رنگ مویش را در باران از دست داده است. چیزی از ما رفته است، چیزی از ما همیشه در حال رفتن بود و ما از چیزها رفته ایم، مهاجریم، چیزها از ما ما از چیزها چیز زیاد نخواسته بودیم، اما ماشین تبدیل کردن چیزها به خاطراتیم. حالا کنار هم جلوی شما دراز می کشیم و من صدایم را بلند می کنم تا شما بشنوید. پاهایم را مثل جاده بر پاهایش می چسبانم. دستم را می گذارم دور دهنم. سرش را می گذارد بر گوشش. می گویم مالوی، من خیر تو می خوام. تو که حالا کنار مامانت مردی، دو چرخت هم که خرابه، هر جا هم که میری نویسندت یه جوری حالتو میگیره. دیدی چطور نونتو تو جنگل دزدیدن؟ میبینی چطور از آسمون آب میاد؟ از قدیم گفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز مالوی. برای همینه که میگم بیا بخوابیم تو گور و حسابی همو فشار بدیم. برا من قیافه نیا مالوی، من خیرتو میخوام. تو که نمیدونی، تو خاطره ای مالوی، جز خاطره که چیزی رو نمیشه نوشت. ندیدی نویسندت چطور میبردت اینجا اونجا؟ منتظری اسب کاغذی بذارن دم اتاقه؟ 5. از رفتن به رفتن در جنگلی که به شکل دایره نوشته شده است، بیان که خاطراتت را به یاد بیاوری. بی اسم، بی شناسنامی، دریچه بسته می شود. رسیده ای، چیزی در تو نمانده. چیزها از تو رفته اند و باران رنگ چیزها را برده است. اینو بدین قبل از خاک کردن حسابی بشورم.
چه زود دستید من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار. شب بیدار منی همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی. تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او رویید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید. ماه پنهانه و راه دشوار، من در حال غروبم این بار، باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار، با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار. تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی. تو بگو درمان تو چیست، تو بگو دلیار تو کیست، تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست. تو شب بیدار